أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا وبيه الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بحث ما در رابطه با بدعت بود که یکی از عوامل تکفیر هست. بله در کنگره برای شما عرض کنم، خب از 83 کشور با گرایش های مختلف بودند، حتی بعضی هایی که سرکرده وهابیت در بعضی از کشورها هستند بودند، در داخل کشور بعضی از علمای اهل سنتی که گرایش وهابی و سلفی دارند هم بودند. البته خوب در مجموع خیلی خوب بود، یعنی تقریبا خیلی ها معتقد بودند که این همایش در این 35 سال بی نظیر بود، یعنی تا به حال در جمهوری اسلامی که یک جمعیت مثلا بالای 900 نفر با گرایش های مختلف جمع بشن سابقه نداشت. و علتش هم این بود که اولا این در حوزه علمیه قم بود، عنوان مرکز علمی تشیع و تحت اشراف مرجعیت بود نه حکومت، حتی مثلا پیام هم از مقام معظم رهبری در اینجا داده نشد و پخش نشد و بنا نبود رنگ بوی سیاسی گرفته بشه. و از طرفی هم خب قضیه داعش الان در حقیقت خیلی از اهل سنت دچار افسردگی شدن. خیلی ها تصور میکردن که با آمدن داعش خلاصه شیعه تضعیف میشه، اهل سنت میان رو، و دیدن نه، این داعش آمدنش اهل سنت رو بیش از شیعه سرکوب کرد، کشتار اهل سنت سهمیش بیش از شیعه شد، به نوامیس اونها بیش از شیعه ها مورد حجمه و تجاوز قرار گرفت. و لذا حالا من این مفتی عراق را که دیروز صحبت کرد که به حق گل صحبت ها بود، من تلاش میکنم جلسه فردا این کلیپش بیارم عزیزان ببینن، اینجا خیلی زیبا صحبت کرد، یعنی بعد از تمام شدنش شاید تا 2-3 دقیقه همه میگفتن احسن احسن، برای کسی به این شکل تشویق نشد. و با اینکه خب یک سنی مفتی یک کشور عراق هست، بعضی ها هم خب مثلا عبدالحمید اومد اونجا صحبت کرد، البته من احساس میکنم خب نباید دعوت میکردن، اگر دعوت کردن از هر کسی با هر گرایشی ولو دشمن ما هم هست، پدر ما رو هم کشته، خانه ما آمد باید اکرام کنیم. و خب نسبت به خود ایشون من احساس میکنم شون خیلی تحقیر شد در این قضیه. آدم بعضی وقت دشمن و مخالفم دلش میسوزه آدم. و صحبتم که میکرد شاید 10 مرتبه مدیری تذکر داد آقا بس وقتت گذشته، چون همینطوری فله میرفت جلو. و حرفش تقریبا خوب بود. در آخر معمولا روش ایشون اینه در هر کجا سخنرانی میکنه، اولش خیلی خوب میاد، زهرش آخر میریزه. در آخر شروع کرد نمیدونم اهانت به مذهب ها نباید بشه، حقوق اقلیت ها باید حفظ بشه، در شبکه ها به هم دیگه نباید توهین بشه که در به مرض شبکه ولایت بشه. بله البته خب خیلی ها متوجه نشدن، جز اون اهل فن متوجه شدن که زهرش کجا داره میریزه. و حالا که اینجا بحث برای شما کنم این قضایا نبود، بس در این تکفیر که الان تکفیر موجود در جامعه عواملش چیه. علی حال یکی از سخنران ها مثلا فلسطین بود، آمد یه مقدار قضیه شهادت حضرت زهرا را زیر سوال برد که یکی از عوامل اختلاف قائل به شهادت حضرت زهرا بودن وفات حضرت زهرا نه شهادت. خب همچه حواشی داشت، ولی در مجموع من معتقدم بی نظیرترین همایش بعد از انقلاب بوده. یعنی تا به حال ما همایش اینچنینی با این خلاصه گسترده از کشورهای مختلف، حالا خیلی از کشورها تراز اولها نیامده بودند، در انتظار می رفت مثلا دکتر طیب شیخ الازهر حضور داشته باشه، شیخ علی جمعه مفتی اعظم سود مصر حضور داشته باشه، یا حداقل از عربستان سعودی از بعضی ها دعوت می شد می آمدن. مفتی اعظم سوریه بدرالدین حسون خب جاش خالی بود در تمام، بله دعوت بودن. ایشون یک همایش بود در روسیه، برای شما عرض کنم رفته بودن اونجا، قائم مقامش آمد یه صحبتی کرد مختصر دو سه دقیقه. و در مجموع عرض کردم هم صحبت ها خیلی عالی بود و برداشت ها خیلی خوب بود، صفا و صمیمیت ها خیلی زیاد بود. مثلا علمای داخل کشور شرق و غرب این مداری با هم انس داشتند اینها، و برای هر کس خوب نبود، برای شبکه ولایت خیلی خوب بود. ما بنده خوراک یک سالمون اونجا ضبط کردیم، از اینها از ما که داخل خارج بودن تا بنده یک سال ما مصاحبه گرفتیم که از اینها علیه وهابی ها علیه تکفیر پخش کنیم. بله نماز مغرب والا اینها نماز وحدت که هیچی، نماز وحشت بود. اینها برای شما عرض کنم چون اونها یه مقداری زودتر از ما نماز میخوانن، 10 دقیقه یک روب زودتر نماز میخوانن. اینها پخش پلا بودن در مسجد، هر کس برای خودش نماز میخوان، نه سنی های خارج پشت سر داخلی ها خواندن، نه داخلی ها پشت سر اونها، نه غربی ها پشت سر شرقی ها، نه شرقی ها پشت سر غربی ها. حتی بین خودشون هم اختلاف زیاده، پشت سر هم دیگر نماز نمی خوانن. ولی خب بعضی از افرادی که از عراق لبنان آمده بودند یا از مصر آمده بودند همراه با شیعه نماز خواندند، حدود 10-20 نفر یا شاید نزدیک 30 نفر از علمای بزرگی که از خارج آمده بودند در صف شیعه ها و مغربش ها را با شیعه ها خواندند. این جالب بود، مثلا شب اول کاملا نمود داشت که علما چون پشت سر شیعه نماز می‌خوانند، و این یک حسنی بود. البته خیلی در همایش وحدت شب همینه، کنفرانس وحدت من یک دفعه گفتم خدمتتون، ما یکی از این چیزایی که بودیم دیدیم اونایی که از مصر اینها آمده بودن یک نماز جماعت برگزار کردن تو حیات، اونهایی که مال شافیهای کردستان یک نماز جماعت، حنفیهای شرق کشور یک نماز جماعت، یعنی 3 تا نماز جماعت اونها داشته است. ما هم دیگه منتظر بودیم مغرب بشه بریم یه گوشه نمازمون رو بخوانیم. اومدیم رفتیم سرداب، یه سالونی بود تقریبا به اندازه 2-3 برابر اینجا، یه گوشه ما شروع کردیم نماز می، یکی پس از دیگر این طلبه اومدن، یک حدود 200 نفر اومدن پشت سر ما نماز خواندن. آقای ربانی سید حسن بعد از نماز گفت به به چه کنفرانس وحدتی، شافی ها یک جماعت، حنفی ها یک جماعت، علمای خارج کشور هم یک جماعت، علمای شیعه هم یک جماعت، یه بهتر از این نمیشه وحدت. بله کلا بحث نماز یک معضلی هست، یک مشکلی هست الحق و الانصاف، که اینا باید آقایان جمع بشن این مسئله رو حل کنن. جمع من تو کنفرانس داشتم تو اوتیز کمیسیون. بله معمولا سخنرانی ها 99% به اهل سنت اختصاص یافت، حتی کمیسیون ریشه یابی تکفیر که مدیرش من بودم و مقاله ها را همه رو من جا به جا کردم، یعنی بیش از 200 مقاله پایین بالا کردیم، ولی برای شما عرض کنم قطعنامه که اونجا چیز شد دادم به یکی از علمای اهل سنت قرائت کرد. کمیسیون‌ها دیگرم به همین شکل بود، یعنی بنا بود که اهل سنت یه مقداری در این کنفرانس خوب دیده بشن. شاید مثلا حدود در دو روز 40 نفر سخنرانی کردن، از 40 نفر 35-6 نفرش سنی بود، 3-4 نفر شیعه بود. حتی مبنا بر این بود در اونجا که دوستان شیعه دیگه خیلی زیاد که به اندازه کافی خلاصه هر شیعه ها را شنیدن، ولی اونجا از سنی ها بیشتر استفاده شد. نه در مجموع خوب بود. حالا انشاءالله در پایان ببینن نتیجه چه خواهد شد. اینها همه سخنرانی بود، سخنرانی تلویزیون هم آقایان می کنند، ولی این که سخنرانی ها چه اثری دارد، پیگیری ها چی میشه، اینا برگردن به کشورشون و این مباحث رو در کشورشون پیگیری کنن، مردم رو بیدار کنن، حکومت ها یه مقداری متقاعد بشن که همراه با علما. در حقیقت یک اجماع خوبی بود از قول 300-400 نفر از علمای شیعه و سنی. نفس این عمل خیلی خوب بود و شبکه های وهابی هم خیلی عصبانی بودن. این دوست روزه ویژه برنامه گذاشتن، حتی داعش رسما کنگره را تهدید کرده بود که ما منفجر میکنیم، نمیذاریم به خوشی این آب از یالوی علما پایین بره، ولی مثل همه جا هیچ غلطی هم نتونستن بکنن. ولی خب دیگه دوستان امنیتی کشور هم تقریبا از یک ماه قبل در قم مستقر بودن. حالا این محدودیت ها که دیده شد دو روز بود محدودیت، البته داد مردم قم هم در آمد، همه فوش می دادن، کسارت می کردن، چون تا بال همچه کاری در قم نشد. در تهران طبیعیه، در قم نشده بود، خیلی سخت گذشت این دو روز برای همه. ولی خب این دو روز نمود داشت، ولی دوستان از یک ماه قبل خلاصه در قم مستقر بودن. تمام ورودی های قم همه تحت کنترل بود و تمام این خونه هایی که در اطراف کنگره بود همه حساب شده، کنترل شده بود. یعنی الحق و الانصاف بچه های امنیتی سنگ تمام گذاشتن، شب روز هم نداشتن اینا، یا شاید بعضی از شبها یک ساعت هم نمیتونستن بخوابن و دیگه به قول آشله شده بودن روزهای آخر. و الحمدلله ما خیلی احساس میکردیم که یک اتفاقی ولو در محدوده، در خارج از محدوده اینها انجام میدن، ولو یک انفجار کوچیکی، تیراندازی کوچیکی هم میشد، خب قطعا انعکاسش خارج از کشور خیلی زیاد. ولی الحمدلله رب العالمین، البته به قول یکی از این مسئولین میگفت قم محل امنیت همه جاسوساست، یعنی از هر کشوری و از هر سازمانی در قم نماینده جاسوس دارد. اگر اینجا ناامن بشه، قبل از اینکه برای شیعه ناامن بشه، برای جاسوسا ناامن بشه. مثلا بنا ندارن از سازمان سیا گرفته بود برای شما از خانم موساد و غیره، مبناشون این است که در قم خلاصه امنیت برقرار بشه، چون اونها هم در امنیت بتونن جاسوسی کنن، چون سیاستشون بر اینه. بله، چرا بیانیه هم داشت؟ بله، بیانیه مفصلی هم داشت که یکی از علمای فلسطین بیانیه رو خوان. البته یه مقدار ارزم هرچی یک نواقصی داره بود، اینا خیلی بیحال خوان، وقتی بیانیه خوانده می شد همه با هم حرف می زدن، یعنی وسط بیانیه هم برای شما اصلا دیگه قطع کردن، آقا این بیانیه را ما چاپ می کنیم به همه می دیم، همه بی این شکل شد. بله، مجموعه مقالات
همایش بهشون داده شد؟
بله، مجموعه مقالات بینید نزدیک تقریبا 600-700 تا مقاله آمد. مال واحد ما که ریشه یابی تکفیر بود تقریبا ما نزدیک 200 تا مقاله داشتیم، هم مقالات قراردادی هم تراخانی، که از اینها ما مجموعا نزدیک 30 یا 35 تا را تأیید کردیم برای قابل چاپ. و از قرایش و تبار شناسی هم به همین اندازه و از قسمت های سیاسی راه برون رفت از تکفیر هم به این شکل مجموعه مقالات در 8 جلد چاپ شد، 8 جلد 600-700 صفحه چاپ شد. حالا همه رو حسنش نست که رو سیدی گذاشتن، حالا من بتونم این سیدیش رو تهیه کنم که حداقل دوستان که درست تحصیل بود به خاطر اون سیدیش رو انشالله خدمت دوستان میدیم استفاده کنن و انشالله عزیزان مطالعه کنن. خوبه، یعنی مقالات خیلی خوبی آمد، یعنی حتی بعضی ها الحق و الانصاف زحمت کشیده بودن. من به نوبه خودم با 30 سال 35 سال کار در این حوزه دیدم در بعضی از مقالات نوآوری های قشنگی بود، تحلیل های خوب و نوعی داشتن بعضی ها، خیلی عالی بود. یعنی من از مجموع مقالاتی که به واحد ما آمد از این جلیس مقاله مثلا 3 تا 4 تا از این مقاله ها برای من قابل استفاده بود، این خوب زحمت کشیده بودن. بله تو مقالاتی که واحد ما بود شاید 30-40% من خودم اصلاح کردم، اضافه کردم، کم کردم. یعنی مقاله الحق خیلی هاش مال ما بود ولی به نام دیگران تمام شد. ولی خب در مجموع یعنی واقعا آدم بتونه از بعضی از این استعدادها استفاده کنه خیلی با ارزشه، چون بعضی وقت یک عزیزی در یک گوشه یک تحلیلی داره، شاید یک مرجع تقلید، یالا به قول اگر بنا باشه کسی متخصص در این حوزه باشه با این 30 سال سابقه، که من گمان کنم کسی به اندازه ما با این وهابیا ور رفته باشه یا املای وهابی نوشته باشه. ولی با همه این حال من توصیه میکنم اگر این مقالات نمیدونم به چه نحویست، آیا ارائه میدن بیرون نمیدن بیرون، ولی حالا این سیدیش هست، سیدیش قابل دسترسی، من توصیه میکنم که دوستان حتما این سیدی رو ملاحظه کنن. و نکته ای که تقریبا در کمیسیونی که ما داشتیم مال همون ریشه های تکفیر، بعضی از این آقایان یک تکه هایی رو پراندن، ولی این تکه ها گرچه اکثریت با اهل سنت بود، کمیسیون همی کمیسیون ها دیگه، ولی کمیسیون ما هم تقریبا شاید نزدیک 70-80 نفر بودن، 7-8 شیعه ما داشتیم، ما واقعی همه سنی بودن و لابلا بعضی از حرفه هایی که ما خودمون خیلی زیاد جرأت نمی کنیم بگیم، چون بگیم بلافاصله میگن خلاف وحدته، ولی بعضی ها خیلی قشنگ آمدن جلو در رابطه با ریشه های تکفیر که الان ما آمدیم برای شما از خانم القاعده و النصره و داعش رو مقصر می کنیم غیره. اگر ما برگردیم به تاریخ میبینیم که بنیانگذاران تکفیر در زمان پیغمبر شکل گرفته و بعد از پیغمبر هم دیگه به اوج خود رسید. حالا من البته بنا نداشتم در این بحثمون وارد این گود بشیم، ولی من شاید در این زمینه حداقل برای طرح سوال، من بارها به دوستان میگم مطالب تند رو اگر ما خودمون مطرح کنیم متهم میشیم که این خلاف وحدت است و غیره، واقعا هم همینطوریه، ولی اگر ما اسلحه رو به دست کسی دیگه بدیم و اون شلیک کنه، ما خودمون در حاشیه امن باشیم، هم به هدفمون رسیدیم و هم این که متهم نشدیم. ولذا من بارها هم توصیه کردم به دوستان مطالب تند رو بگید، آقا اگر کسی از شما سوال کند شما چه جوابی دارید. من در مکه با بحثی که با یکی از مفتیانشون داشتم، شیخ محمد جمیل زینو، که بیش از 70-80 تا کتاب نوشته و کتابش هم به زبانهای مختلف ترجمه شده، تقریبا در مکه جزء مفتیان تراز اول هستند، من در رابطه با همون قضیه ترور نبی مکرم گفتم که شیخنا ما در دانشگاه و غیره تدریس داریم، بعضا دانشجو حتی سنی ها از ما سوال میکنن و ما الحق جوابی نداریم بگیم. من گفتم حالا که اومدیم خلاصه این محبت وحی الهی این از شما سوال کنم شما جواب بدید، ما برگردیم اگر ما سوال کردن بتونیم جواب شما را بدیم. عیناً بگیم آقا یکی از مفتیان عربستان سعودی و مکه مکرمه این فوری گفت. گفت چیه؟ گفتم در محلا جلد 11 صفحه 224 میگه این ابوبکر و عمر و عثمان و سعد بن وقاص ارادوا قتل النبی و الغاءه من العقبه، یا تصمیم داشتن پیغمبر رو ترور کنن. البته ابن حزم میاد یکی از راوی ها را زیر سوال میبره، ولی این راوی مورد تأیید و توصیق بیش از 8-9 نفر از بزرگان شما مزدی ابن حجر ابن سعد توصیق کردن. اگر یک جواب خوبی ما از شما یاد بگیریم برگشتیم ایران این از قول شما نقل کنیم، این خلاصه یک سوغاتی علمی هم از مکه آوردیم ما. و این بدبختمان معتل همینطوری چشاش مانده بود باز که کیه چیکار کنه. نه آقا الان که من هیچی حضور ذهن ندارم، فردا شب بیاید اینجا من فکر کنم به شما جواب بدم. خب ما حرفمون رو زدیم، چیزی که نشنیده بودم شنید، خودشم اظهار کرد من جواب ندارم بگم. 30-40 تا دانشجو هم که اونجا بودن از طلبه هاشون بودن اونم شنیدن. ما هدفمون رسیدیم که آقا یه همچی چیزی در کتاب های شما هست، شما ما شیعه را متهم میکنید به اهانت به صحابه، شما در کتاباتون صحابه اونم این شخصیت های طراز اول شما تصمیم به ترور پیغمبر داشتن، این که دیگه بالاتر از لعن بالاتر از فحشه. شما بحث صحابه را مطرح میکنید، این بحث پیغمبره. این شکل اگر ما مطالب رو بیان کنیم قطعاً تالی فاسد نخواهد داشت و طرف را هم وادار میکنه برای تحقیق پژوهش رفتن دنبالش. در این قضیه هم اینها اگر به حالت سوالی در بیاد که آقا اگر کسی از شما سوال کنه که مثلا بنیانگذار تکفیر و قتل شخص خلیفه دوم بود در عصر پیغمبر، خب ما روایات متعدد داریم، حالا نشان روایات رو من برای شما عرض کنم بعدم خدمتتون عرض میکنم. مثلا در بخاری هست در رابطه با عبدالله ابن ابی که آیه شریف لا این رجعنا الى المدینه لا یخرجن العزم منها الاذن، عمر برگشت گفت الا نقتل یا رسول الله هذا الخبیث، اولا خباثت عبدالله ابن ابی رو ثابت کرد و بعدم بلا فاصله میگه من بکشمش، یعنی هم تکفیر یا تفسیق و هم تصمیم به قتل. گفتی تکفیری بالاتر از این؟ یا مثلا در رابطه با همین قضیه میگه دعنی اضرب عنق هذا المنافق، تکفیر میکنه نفاقش ثابت میکنه و تصمیم به قتلم میگیره. بس این ریشه های تکفیر در زمان خود رسول اکرمه. حالا این هست، شما اگر کسی سوال کنه، حتی اگر یک دانشجوی سنی سوال کنه، زن بچه شما اگر سوال بکنه برای شما عرض کنم این چیزش در بیارید لختش بزنید اونجا. بله بله، این برای شما عرض کنم چی هست. یا در قضیه ذوالخویصره که برای شما عرض کنم باز میگه قال عمر ابن الخطاب دعنی یا رسول الله فاقتل هذا المنافق، اجازه بدین منافق رو سرش گردنش رو بزنم. خب ببینید این موارد ظاهرا مثل این که چیز شد. بله اینها یه مقداری آقایان یک جا نمیتونن بنشینن. بغبغ شده اون چیزی که باید دگمه اون رو باید بزنن. این آقای مصطفی کجا داره در میره؟ بله بله، همه اینها در صحیح بخاری و مسلمه. کجا رفتی آقای مصطفی جان؟ بعدا کله پاچه میگیرید جریمه این آقای نه چه کمی از عزا در بیارن، هوا سرد میکست با این سرد. ما معمولا تو شبه که هر کسی میخوام جریمه کنیم دو کله پاچه بده. اینم سروان برای 50 60 نفر. بله. حالا دیگه کرم آقای موسوی سادات کرمشون مشخصه دیگه چیه؟ بله. الان ای حال ببینید موارد متعدد در رابطه با حاتم ابن ابی البلتعه هست برای شما عرض کنم. ایشون میگه اجازه بدید من گردنش رو بزنم، خباثت نفاقش ثابت میکنه و تصمیم به قتل داره. پیغمبر اکرم میفرماید که نه. مثلا شما ببینید همین خلیفه دوم در رابطه با سعد ابن عباده میگه قتله الله انه منافق، نفاق او را ثابت میکنه و دستور قتلش را هم صادر میکنه. یا مثلا اقتلوا سعدا اقتلوا فانه منافق. خب اینها ببینید ریشه های تکفیر اگر واقعا ما بخواهیم بی پرده وارد بشیم در حتی یک سوال، حالا ما کار نداریم، اگر یک دانشجو و یک عالم سنی از شما بپرسه، زن بچه تون اگر این روایات رو دیده باشن از شما بپرسن که آیا این ریشه های تکفیر به عصر خود نبی مکرم بر نمی گردن؟ به بعد از رسول اکرم در همون صقیفه ریشه های تکفیر شکل نگیره؟ حالا اونش هم ما میرسیم. سومین موردی که بحث تکفیر مطرح شد اصحاب رده هست. اینها زیر بار زکات نرفتن، ده ها هزار از مسلمان ها در رأسش مالک ابن نویره نماینده پیغمبر در قوم خودش کشته شد. برای شما عرض کنم در زمان عثمان وان یکی از سنی ها در بحث دیروزش بود یا پریروز گفت اولین چیزی که تکفیر برای شما عرض کنم شکل گرفت همون اقتلو نعسلا فقط کفر، یعنی عایشه گفت دیگه اقتلو نعسلا فقط کفر، کفر عثمان رو ثابت کردن، دستور قتلش دادن. ببینید اینها همه ریشه های تکفیره که ما ببینیم اینها بررسی بشه که این از کجا سرچش میگیره. در زمان خود امیرالمومنین سلام الله علیه اینهایی که در برابر علی شمشیر کشیدن، خب شمشیر کشیدن معتقد بودن علی مؤمن هست میخواستن بکشن یا میگفتن علی کافره؟ اگر مؤمن هست قتل مؤمن حرامه و اگر عنوان کافر خروج از دین هست، خب این هم این آقایان که آمدن جمل لشکر کشی کردن در برابر علی ایستادن قبل از آمدن امیر المؤمنین هم تعدادی از صحابه را کشتند علمن به این که اینها مؤمن هستن می کشتن. خب من قتل و من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم خالدن فیها، و اگر نه معتقد بودن اینها از دین خارج شدن کافر شدن مرتد شدن می کشتن. خب همین تکفیر دیگه.
طرف مقابلش
بحث دفاع از امیر المومنین سلام الله علیه در جنگ جمل، با این که آمد اونجا دید بیت المال رو غارت کردن. برای شما اصلا دو سه تا از صحابه اسامیشون من یادم نیست، از صحابه کبار اینها را شهید کردن. برای شما عرض کنم عثمان ابن سهل ابن حنیف که نماینده حضرت بود تمام ریش و برای شما سرش و همه را کنده بودن، به خدمت امیر رسید و گفت یا علی من با ریش آمدم اینجا، الان بیریش هستم، ریش ما از دست دادم. برای شما عرض کنم ببینید بعد از اون هم امیر المومنین چقدر نصیحت کرد اینها را دست از فتنه بردارید، دست از آشوب بردارید، اینها زیر بار نرفتن. امیر المومنین باز گفت یک نفر از شما حق ندارد اقدام به تیراندازی کنه. حتی اینا تیراندازی کردن، یکی از یاران حضرت را هم جلوی چشم حضرت شهید کردن، باز حضرت اقدام به چیز نکرد. اینها دیگه تصمیم جدی گرفتن که حمله کنند و حمله را سپاه عایشه شروع کرد. امیرالمومنین دستور حمله داد. شما تاریخ رو مراجعه کنید. حالا اگر لازم باشه من در رابطه با جمل خیلی حرف دارم، حرفهای بکرم دارم، یعنی ما روی جمل شاید بگم بالای 2-3 هزار ساعت کار کردیم و تمام اون زوایایی که معمولا در کتابا مطرح نمی کنن امروز ضرورت داره. ما همین سوالی که حضرت عالی می کنید خب خیلی ها دارن می کنن تا امیرالمؤمنین چرا با اینها جنگید. از یکی از این کارشناسان بی حیا یا توی شبکه کلمه میگفت امیرالمؤمنین باید محاکمه بشه، چرا با ام المؤمنین مادرش جنگیده؟ اینا با اینطور بی حیایی دارن میان میدان. ما یک سری زوایایی دارد در چیز، حالا اینها رو من مناسبتی پیش بیاد یا همین ریشه‌های تکفیری که میخوام بریم جلوتر، اینا چیزاست که باید ما کاملا داشته باشیم. و من مشهدم بودم روز چهارشنبه پنجشنبه، خب جلسات متعددی با طلاب و فضلا و اساتید ما داشتیم. دوستان میگفتن تکلیف ما چیه، چه کار باید بکنیم؟ گفتم این حدیث شریف العالم به زمانه لا تحتم علیه اللوابس، اگر ما بخوام باشیم باید ببینید این شبکه های ماهواره ای امروز چه شبهاتی مطرح میکنن، این فضای سایبری وهابیت چه شبهاتی مطرح میکنن، اینها را بشنویم و جواب اینها را آماده کنیم. نه اینکه بریم یک سری شبهات تاریخ مطرح گذشته را بخواهیم براشم خودمون رو مشغول کنیم و عمرمون رو تلف کنیم. و السلام علیکم و رحمت.